أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحمد الله تعالى 3 فصل اسم و فعل و حرف تمام شد و خودشون بحثای مختصری بودن و فقط انواع معارف یه مقداری طولانی کرد بحث رو. از اینجا وارد 4مین بخش کتاب میشیم که بحث اعراب و بناست. خب، تعریف اعراب چیه؟ منظورمون از اعراب تغییر آخر کلمه است. مثلا مثال بزنیم، میگیم جاء علیون. خب این علیون اگه با جاء بیاد و علی فاعلش باشه میشه علیون. اگه همین علی با رأیتو بیاد، رأیتو علیان، اینجا مفعول میشه و علیان تنوین نصب میگیره، یا اونجا علیون شد تنوین رفع گرفت. خب همین تغییر کردن آخر کلمه رو ما بهش میگیم اعراب. این تغییر کردنم گاهی اوقات این شکلیه که لفظاً مشخص میشه، مثل همین جا علیون، علیان شاید مشخصه، یک تنوین رفع گرفته، این تنوین نصب گرفته مثلا. اما گاهی اوقات مثل کلمه فرض کنیم موسی. موسی به خاطر این آخرش که الف مقصور هست به نحویه که اصلا نمیتونه او یا ا بیاد آخرش، لذا ما بگیم جا میشه موسی، بگیم رأی تو هم بعدش میشه موسا. خب اینجا رو چیکار کنیم؟ اینطور جاها رو ما میگیم این تغییر آخر کلمهش تقدیریه، فرضیه. به چه معنا؟ به معنای این که اگر این موسا هم شرایطش رو داشت، اینجا هم آخرش تغییر میکرد و علامت رفع باید میگرفت، یا اونجا تغییر میکرد علامت نصب باید میگرفت. اما مشکل از کلمه موسا است، لذا اینجاها رو مثلا میگیم که توی جاء علی میگیم تقدیرن مرفوعه یا تقدیرن منصوبه. یعنی این اعرابش رو ما نتونستیم لفظاً بیایم ظاهرش کنیم و آخرش رو تغییر بدیم. خب حالا همین تعریف رو بخونیم. الاعراب هو تغییر اواخر الکلمات، این تغییر کردن آخر کلمه ها رو بهش میگیم اعراب. حالا این تغییر کردنه یا لفظنه مثل علی که مثال دادیم، یا تقدیرنه مثل موسی. خب این موسی نمیتونه آخرش تغییر بکنه، موسی او نمیتونیم بگیم، چون باید در واقع یه حرف دیگه بهش اضافه کنیم. موسی آخر چون الفه همیشه ساکنه، اما تقدیرن میگیم اینجا مثلا مرفوع شده یا منصوب شده. خب این تغییرم به علائمه، به وسیله یک علائمی باید تغییر کنه که توجد و ایجاد میکنن. این علائم را کی ایجادشون میکنه؟ عوامل ایجاد میکنن. ما تو هر جمله ای یه سری عامل داریم، یه سری معمول داریم که این عامل ها میان رو این معمول ها اثر میذارن، و این اثرشون چجوری ظاهر میشه؟ به وسیله اون علائم ظاهر میشه. لذا الان توی این بخش جلوتر خواهیم گفت که ارکان اعراب 3 تا چیزن که الان از توی همین به دست اومد. یکی اون کلمه هست که آخرش تغییر میکنه که میشه معمول ما، یکی اون عامل است که اصلا میخواد این تغییر رو ایجاد کنه بهش میگیم عامل، یکی اون علامتیه که ایجاد میشه آخر کلمه به اون میگیم علامت. خب نحو جاء علیون، الان اینجا جاء عامل ماست، علی معمول ماست، یعنی یک عملی روش اتفاق افتاده. علامت ما چیه؟ اون رفعی که یعنی اعرابش اینه که رفع میگیره و مرفوع میشه. علامتش چیه؟ علامتشون ذمه یه که آخرش میاد. و رأیت علیاً و مررت به علی لم یذهب علیون، علی نرفت مثلا. همه اینها خدمتون که عرض کنم، اینا مثال هایی بود برای اونجایی که اعرابمون لفظاً تغییر میکنه. الان علی و رأیت و علیان و مررت به علیان رو مثال زدیم. تو مررت به علیان هم ما اینجا با حرف جره، اینجا عاملمون این حرف باه، علی معمولشه و کسره ای هم که میگیره اون علامتشه. لم یذهب علیون، علی نرفت. توی اینجا علاوه بر این که علیون معمول یذهب هست، خود یذهب معمول لم هست. این حرف لم که اومده جزء حروف جازم است و عمل کرده در یذهب، لذا اصلش یذهب بوده مثلا در حالت عادی، اینجا ساکن شده آخرش و مجزوم شده. و جاء موسی و رأیت موسی و مررت به موسی، همه اینها هم موسی معمول ماست، اما به خاطر اینکه آخرش یک الف مقصور داره ما اعرابش رو نمیتونیم ظاهر کنیم، میگیم اعرابش تقدیریه. خب فائده اعراب چیه؟ فائده اعراب اینه که برای ما مشخص میکنه که مراد از این کلام چیه. اگه اعراب نباشه جای فاعل و مفعول قاطی میشه، کلمه ها خوب مشخص نمیشن، وقتی اینها مشخص نشدن مراد از کلام معلوم نیست. الفائده، فائده چیه؟ هو تبیین العنوان الذی یعرض علی الکلمه فی الجمله. خب هر کلمه ای تو جمله یه نقشی داره دیگه، این نقش رو ما با اعرابش میفهمیم، یا اگر بخوایم صحبت کنیم یا یه مطلبی رو بنویسیم با اعرابه که اون عنوان و اون نقش رو میفهمانیم. این اعراب این فایده رو داره، تبیین العنوان، عنوان رو تبیین میکنه. کدوم عنوان؟ الذی یعرض علی الکلمه، هر کلمه ای تو جمله مثلا این فاعله، این مفعوله، این مبتداه، این خبره، همه اینا رو ما با اون اعرابه ها میفهمیم. خب فل جمله، توی جمله اینطوریه. مثل چی؟ کل فاعلیت و المفعولیه، اینا دوتا عنوانن که عارض بر کلمه میشن. مثلا جاء علیون عنوان فاعلیت بر علی عارض میشود. اینو چجوری تشخیص میدیم؟ با اون رفعی که علی گرفته. خب لأن العلائم الاعراب، حالا چرا اعراب میتونه تبیین بکنه؟ چون اصلا اعرابا رو گذاشتیم برای همین کار. لأن علائم الاعراب، علامت های اعراب، رموزون، یک رموز یعنی همون علامت دیگه، علامت هایی هن اعتبرت، اعتبار شدن و جعل شدن، قرار داده شدن برای چی؟ لتدل علیه، اون علامت ها قرار داده شدن برای اینکه دلالت کنن بر اون عنوانه، عنوان رو مشخص کنن. مثلا میبینیم یک جای یک فعلی داریم، بعدش هم یک کلمه دیگه اومده رفع هم گرفته، خب این رفعه نشون میده که به ما این چیه؟ این فاعل ماست مثلا. خب و تظهر المعنى المراد، خب وقتی اینطوری شد ما عنوان رو تشخیص دادیم، موقع معنا رو میتونیم بفهمیم. حالا و لولاها، یعنی لولا این علائم اعرابی، لختلطت المعانی، معانی اختلاط پیدا میکنن، قاطی میشن با هم. جای فاعل و مفعول اگر جمله قاطی بشه، ضربه، بگیم ضربه علی زید، خب ضربه علی زید، حالا علی زید رو زد یا زید علی رو زد نمیدونی، بعد میخوایم بریم یکیشون رو دستگیر کنیم مجازاتش کنیم نمیدونیم، الان بریم علی رو بگیریم کتک خورده بریم دوباره مجازاتش کنیم، یا زید کتک خورده علی رو بگیریم نمیدونیم چه کنیم. والتبست، و مشتبه میشن اینا به هم. حالا یه مثال معروف داره این مطلب که قوله تعالی انما یخش الله من عباده العلماء. اینجا ببینید محل بحث سر چیه؟ الله و علماء. اگر اعراب نداشته باشن انما یخشى الله من عباده العلماء. اگر اینجا بگیم یخشى الله العلماء، یعنی اینجا خب یکشون فاعل یکشون مفعول دیگه. اگه اعراب رو نتونیم تشخیص بدیم، خصوصا که چی، بگیم الله نزدیک به فعل و فاعل هم همیشه معمولا زودتر میاد، خب پس این الله فاعله. اگه اینجوری بشه خیلی معناش بد میشه، میشه خدای متعال از علما میترسه. اما معنا برعکسه، اینجا الله مفعوله، یعنی علما فاعلن، علمان که از خدای متعال میترسن و خشیت دارن نسبت به خدای متعال. این مثال معروفی است برای این. اگر این اعراب ها نباشه، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که الله فاعله یا علما فاعلن. خب بر اساس تعریفی که گفتیم، اعراب 3 تا رکن داره. ان للاعراب 3 ارکان، 3 رکن داره. چیه؟ الاول العامل، دیگه اینو توضیح دادم، فقط عبارتش رو میخونیم. عامل هو ما یؤثر فی اللفظ، اون چیزیه که تو لفظ اثر میذاره. اثرش چجوریه؟ و یوجد تغییرات الاعرابیه فی آخرهی. اون تغییرات اعرابیه گفتیم، گفتیم اعراب یعنی تغییر و اواخر الکلمات. اون تغییرات رو همین جناب آقای عامل ایجاد میکنه. کجا ایجاد میکنه؟ فی آخرهی، در آخر اون لفظ. از ثانی المعمول، رکن دوم معموله. معمول کدومه؟ هو لفظ الذی تؤثر فیه العوامل، اون لفظیه که عوامل درش اثر میذارن. که مثال جاء علیون، جاء عامل بود، علی معمول بود. رکن سوم العلامه، چیه؟ یه امارتون، یا اونجا بهشون گفتیم رموزون، همون نشانه است. چیه این نشانه؟ تقع فی آخر الکلمه، اون گفتیم که میاد این عامل آخر معمول رو تغییر میده، همون تغییریه که اتفاق میفته، یه حرکت اعئوی، یه الفی، یه یاونونی، واونونی، چیزی تغییر میده دیگه، همون اون میشه علامت ما. تقع فی آخر الکلمه و تدل علی نوع اعرابها. مثلا میگیم جاء علیون، این ذمه گرفته آخرش، این ذمه دلالت میکند بر اینکه این اعرابش رفعه. و الفتحه مثلا میگیم رأیت علیاً، حالا اینجا علیاً تنوین فتحه داره و تنوین خودش قصهش جداست. یعنی اینجا تنوین که داریم، این یک نون ساکنه و یک فتحه است که بعد این شکلی میذاریمش. حالا خود تنوین رو باید توضیح بدیم چیه، کجاها میتونه بیاد، کجاها نمیتونه بیاد، اما حالا اینجا فعلا فتحه شو در نظر بگیریم. خب رأیت علی ان، یه فتحه ای داره، این فتحه دلالت میکنه برای این که علی اعرابش نصبه، و وقتی نصب شد میفهمیم اینجا مثلا مفعول رأیتوه. یا کسره میگیره، مررت به علی ان، از کنار علی گذشتم مثلا. خب این به علی ان میفهمیم که این علی کسره که گرفته یعنی مجروره. و سکون خوندیم اونجا، لم یذهب، این با آخرش ساکن شده، میفهمیم که این یذهب صیغه اول سکون نشانه جزمشه مثلا، میفهمیم که اینجا مجزوم شده. خیلی خوب. حالا عوامل که گفتیم دو دستن، عوامل یا لفظی هن، یعنی یه لفظ مشخصی دارن تو کلمه، مثل جا علیون، جاعه که عامل لفظیه، هم تو گفتن میادش هم توی نوشتن میادش. اما بعضی از عوامل معنوی هن، یعنی اثرش رو داره اما خودش لفظن یا معنویان یک جایگاهه، که اون جایگاهه نه تو گفتن میادش لفظی داره نه تو نوشتن میاد، اما یک جایگاهه تو کلامه. مثل چی؟ مثل ابتداییت. قبلا گفتیم جمله اسمیه مبتدا داره و خبر، مبتدا مرفوعه. اون عاملی که باعث شده مبتدا مرفوع بشه میگیم مثلا الله یعلم. این الله هو شده، ذمه گرفت، ذمه برای الله یعنی مرفوعه. خب مرفوع مبتداست. خب یعنی الان عاملش کیه؟ اون جایگاه ابتداییت. الله یعلم، ما یه الله داریم یه یعلم، دیگه ابتداییتی نداریم، لذا میگیم اون عاملش یک عامل معنویه، یک جایگاهه، که این الله اگه بره تو اون جایگاه قرار بگیره مرفوع میشه و اعراب ذمه میگیره. خب والعوالم علی قسمین، دو قسم داریم. الاول العوامل اللفظیه، عوامل لفظی. چیان؟ یل عوامل التي تظهر في النطق والكتابه، هم تو گفتن هم تو نوشتن میاد ظاهر میشه. که اتا و علا و من و لم و یکن فی قوله تعالی، تو این آیه اینا این پنج مورد همه عوامل لفظی هن. بخونیمش. هل، هل جز حروفه، حروف استفهامه، عامل نیست، غیر عامل و مبنی هم هست، جز حروفه. خب اتا، اتا یعنی گذشت، وارد شد مثلا. خب این اتا فعله، عامله، معمولش کیه؟ حینون، حین فاعل اون اتاست، فاعلشه و عمل کرده درش، مرفوع شده و ذمه گرفته، این تنوین اون گرفته. خب اتا. علا، علا چیه؟ علا حرف جره، بر سر انسان اومده، انسان رو مجرور کرده، شده علل انسان نه. خب من هم عامل، عامل لفظی هم هست، تو هم بخونیمش میاد، میگیم من الدهر، هم تو نوشتن میاد، من نوشتیم. خب من الدهر چون جزء حروف جار است، دهر رو مجرور کرده و علامت جرش هم اینه که کسره گرفته. لم یکن، این لم جزء حروف جازمه و این یکن یکونو بوده، بعد مجزوم میشه صیغه اول مضارعه، جزمش به اینه که آخرش ساکن بشه، بعد میشه یکون. بعد چون واوش ساکنه، نونش هم ساکنه، التقاء ساکنن که شده، واوش حذف شده، شده یکون. پس این بلایی که بر سر یکونو اومده، این جناب آقای لم آورده، لم عاملشه، عامل لفظی هم هست. لم یکن شیئن، این شیئن منصوب شده به چه خاطر؟ به خاطر یکون. این یکون جز افعال ناقصه است که اسمش میشه اون انسان و این شیئن میشه خبرش. شیئن مذکورا، این مذکورا صفت شیئنه و تابع اونه، همون اعراب رو هم میگیره. حالا بعد باید بحث کنیم که عاملش کیه. خیلی خوب، پس اینجا ما 5 تا عامل رو خوندیم. از ثانی العوامل المعنویه، عوامل معنوی چیان؟ یل عوامل التی لا تظهر فی النطق والکتابت ابدا، اصلا نمیان، نه در نطق نه در کتابت نمیان. بل هی موجودتون معنن و بالاعتبار، بلکه معناشون هست، معنای ابتداییت رو مثلا ما داریم میگیم الله، خب این معنای ابتداییت اثر میذاره، یه ابتدا داریم، یه مبتدا داریم، یه خبر داریم، این دوتا جایگاه توی لفظ و کتابت نمیان، بلکه اثر میذارن، یکی مسند میشه، یکی مسندون الیه میشه. خیلی خوب، و بل اعتبار هم هست، یعنی قرارداد ماست که اینجا این شکلیه، اما علامت نداره، لفظ نداره. کل ابتداییت التی ترفع المبتدا، مبتدا رو مرفوع میکنه ابتداییت. خب دیگه چی؟ عوامل معنوی، تجرد المزارعه عن عوامل النصب والجزم. مزارع بعضیشون، حالا میخونیم کدوما، اینطوری هن که در حالت عادی مرفوعن، اگر علائم نصب گرفتن منصوب میشن، اگر علائم جزم گرفتن مجزوم میشن، اما اگر علامت نصب نبود جزمم نبود، یعنی هیچی نیست دیگه، او مرفوع میشه. حالا میگیم مرفوع بودنش به چیه؟ میگیم اینجا مرفوع بودنش عامل لفظی نداره، بلکه عامل معنویه. اون چیه؟ همین که علامت نصب و جزم ندارد دلیل مرفوع شدنشه. لذا میگه تجرد، یعنی خالی بودن مضارع عن عوامل نصب و جزم. عوامل نصب و جزمش لفظی هن. لفظ داره، اما دیگه برای رفعش لفظ ما نداریم. خب این تجرد الذی یسبب رفعه، سبب رفع اون مضارع می شود. مثل چی؟ که قوله تعالی والله یعلم، والله یعلم. الان اینجا الله مبتداست، کی بهش اعراب رفع داده؟ الله شده همون جایگاه ابتداییت. یعلم، خب ما میدونیم یعلم ذمه اگه آخرش باشه یعنی مرفوعه، کی بهش رفع داد؟ همین که علامت نصب و جزم نداره مرفوعه. خیلی خوب، اینم مثال عوامل معنوی. حالا تو این جدول عوامل لفظی و معنوی رو جدا خدمتتون که عرض کنم نوشتن، میتونید ملاحظه بفرمایید. خب بریم بخش بعدی که میخوایم اقسام کلمه رو به اعتبار اعراب و بنا بگیم. کلمه در حالت کلی تقسیم بندی داره، یا معربه یا مبنیه. معرب همونه که مقتال گفتیم، یعنی آخرش تغییر میکنه، اعراب میگیره و همه اینا. مبنی اونایی که آخرش تغییر نمیکنه، ثابته. خب حالا همینجا میتونه این سوال پیش بیاد که چی؟ که مثلا شما گفتین جایگاه ابتداییت رفع میده، حالا اگه یه مبنی تو جایگاه ابتدایت قرار گرفت چی کارش کنیم؟ اینجاها رو بهش میگیم اعرابش محلی میشه. یعنی اگر یک کلمه مبنی در جایگاه ابتدایت قرار گرفت که باید مرفوع بشه، به اعرابهای اینا میگیم چی؟ دیگه اینا آخرشون تغییر نمی کنه. و اینطور هم نیست که خدمتون که عرض کنم ذاتن نباید تغییر بکنن، یعنی مثل موسا هم نیست که موسا بنده خدا اگر بهش اجازه میدادن و ساختارش اجازه میداد میپذیرفت، یعنی آخرش رو میذاشت تغییر بدیم، اما حالا ساختارش طور شده که آخرش الف نمیذاره، اما خودش معربه. به اونا میگیم اعرابشون تقدیریه، یعنی اون معربی که آخرش نمیتونه علامتش ظاهر بشه مثل موسابش گفتیم تقدیری. اینا بهشون اعرابشون میگیم محلی. میگیم اعرابش چیه؟ اگر بخوایم بگیم میگیم مبنی معرب نیست، اما محلن مثلا مرفوعه. لذا تو همین آیه قبل که خوندیم والله یعلم و انتم لا تعلمون، این انتم لا تعلمون، انتم مبتدا، لا تعلمون خبرش. خب انتم الان در جایگاه ابتداییت قرار گرفته، اما انتم ضمیره و مبنیه، بهش میگیم چی؟ محلن مرفوعه. خیلی خوب، پس الکلمتو اما معربتون و هی ما یتغیر آخره، آخرش تغییر میکنه. چجوری تغییر میکنه؟ به اختلاف العوامل که خوندیم دیگه، به خاطر عوامل که تغییر میکنن اونم آخرش تغییر میکنه. خب اما معربه و اما مبنیه، یعنی یا معربن یا مبنیه. مبنی چیه؟ و هیه، یعنی این مبنی به خلاف ها، یعنی به خلاف معربه، معرب آخرش تغییر میکرد، مبنی تغییر نمیکنه. این به خلاف ها یعنی به خلاف معرب، یعنی تغییر نمیکنه آخرش. خب حالا میخوایم بریم معربا رو بگیم. ول معربه اما فعلون او اسمون، معرب یا فعله یا اسمه. فعل معرب کدوماست؟ ما فعل سه قسم داریم: ماضی، مضارع، امر. ماضی مبنیه، امر هم مبنیه، مضارع معربه. البته این نکته رو بگیم که امر که ما میگیم فقط امر مخاطب منظوره، یعنی صيغه 7 تا 12، بقیهش یعنی 1 تا 6 که میشه امر غائب و امر متکلم، اینها جز مضارع ها حساب میشن. اما امرها اون 6 تا صيغه اونها مبنی هن. ماضی ها هم همه مبنی هن. مضارع ها معربن الا اونی که آخرش نون تأکید مباشرتن اضافه بشه، نون تأکید بیاد آخرش، یا نون جمع مؤنث بیاد، یعنی صيغه 6 و 12، اینا مبنی هن. بقیه شون این فقط 6 و 12 و اونایی که نون تأکید بیاد آخرش. این نون تأکید مباشر و غیر مباشر هم توی صرف خوندیم. بعضی ها اینطوری هن که متصله به فعل می شدن، بعضی ها اینطوری بینش فاصله ای می شد. مثلا می گفتیم یضربنان، اون مثناه، ببخشید مثلا صيغه دوم مثنای غائب مذکر، این یضربانه بود میشد یضربنانه مثلا. خب اینجا یه فاصله ای میافتاد، این فرق میکرد. اما اونایی که مباشرن اونا خدمتون که عرض کنم مبنیان، مبنی بر فتح هم هستن، اون صيغه 6 و 12 هم مبنی بر سکونه. لذا میفرماد الاول الفعل، فعلای معرب کدومن؟ میخوای فعل معرب رو بگیم. و هو ینحصر فی الفعل المضارع، فعل مضارع معربه، البته به این شرط که الذی لم تتصل به آخرهی نون توکید المباشره، نون تأکید آخرش نیاد. فرقی هم نمی کنه خدمتون که عرض کنم خفیفه و ثقیلش. خب او نون الاناس، آخرش نون اناس هم نون الاناس، در واقع لم تتصل به آخر نون التوکید او نون الاناس، صيغه 6 و 12. خب نحو یکتبو، یکتبو این معربه، در حالت عادی که عوامل نصب و جزم نداره یکتبو میشه، ان بیاد بر سرش از عوامل نصب میشه ان یکتبه، لم بیاد میشه لم یکتب، مجزوم میشه. و الا فهو، یعنی اگر چی بود؟ یکی از اون دوتا بود، اون موقع مبنی هن. مبنی شد، مبنی بر چی هن؟ فهو فل اوله، یعنی اگه نون تأکید بیاد یبنی علالفت، مبنی بر فتح، مثل چی؟ لتکتبن. و فی الثانی، تو دومی، یعنی نون اناس باشه 6 و 12، یبنی علی السکون، مثل چی؟ تکتب نه. خب این کجا شما الان میخواییم بگیم الان مبنی بر فتحه؟ یعنی اون آخرین حرفش تکتبوه دیگه، اون باه برامون مهمه. وقتی الان این صيغه 1 و نون تأکید ثقیله بدون واسطه آخرش چسبیده، لتکتبن نه، این بامون مبنی بر فتحه، این در هر جایگاهی قرار بگیره این لتکتبن نه، این با اش باقی میمونه، فتحش باقی میمونه. تکتب نه، این باش ساکنه و در هر حالتی این سکونش باقی میمونه، لذا مبنیه. خب اینها چی بود؟ تقسیم بندی کردیم اسم رو به مبنی و معرب و گفتیم معرب ها ما فعل معرب داریم و اسم معرب داریم، حرف معرب نداریم، حروف همه مبنی هست. فعل معرب رو هم شناختیم، گفتیم مضارع غیر از این دوتا استثناء بقیهشون هم مبنی هست. حالا در ادامه باید چی رو بخونیم؟ اسمهای معرب رو بخونیم که انشالله جلسه آینده دیگه اسمهای معرب رو میخونیم و بحث رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.